من باید اگر فامیل خوب باشد گذران کنه باشد. یک مرد در منطقه خود جمع گذار خود در بین خیش قام امسایا باید که امو غرورش بجای باشد با ای که نمو ننگ و غیرتش قبول نمی کند بازه و کوچت سر برند.
و برستم زن وقت طلاق میگیره او میتونه خود آبرومندانه مستقلانه بخواه پیش ببره، هیچ کس دیگه اجازه نداره که او را تهدید بکنه، سر از او حکم روایی بکنه.
منظور جلوگیری از استفاده سوء برخی از مردان از حق طلاق و تلف شدن حق و مظنون قرار دادن زن در قوانین افغانستان چی تدابیری وجود دارد و این که در کدام حالات زن می تواند درخواست تفریق از شوهرش بکند، در این مورد از خانم مریم آگاه مسائل حقوقی بشنوید.
گرچه صلاحیت طلاق شرعا و قانونا به مرد داده، ولی زن وقتی که مواجه به ضرر میشه میتونه مطالبه تفریق کنه. ما انواع تفریق داریم که خانم مثلا شوهرش اضافه از 3 سال غایب باشه، شوهر بدرفتاری داره، لتوکوبش میکنه، تحقیر میکنه، مطالبه تفریق به سبب ضرر میکنن. تفریق به سبب عیب داریم، دیگه تفریق به سبب عدم انفاق داریم. خانمای متضرر چهارشون معتاد و مواد مخدر هستن، تفریق به سبب حبس است. شوهر اضافه از 10 سال محکوم به مجازات میشه و 5 سال سفری میکنن و میتونن مطالبه تفریق کنن. یه نوع تفریق دیگه هم به سبب لادرکی و مفقودی داریم که شوهر مرده و زندهش گم است، میتونه خانم مطالبه تفریق کنه. اینا همه حق و حقوق است که قانون برای خانم داد. پدر معتاد است، مادر تفریق میشه، مادر قبول داره طفلاره، میگه من مزدوری میکنم، کلاشویی میکنم به خاطر تربیه و تعلیم اولاده. اگر در دوری حضانت باشه دختر تا تکمیل 9 سال و چه تا تکمیل 7 سال خود به خود قانون به مادر میده حضانت طفل. متکفل نفقه اولاد پدر است که پدر با او حالت نفقه داده نمیده، بازم مادر قبول میکنه نفقه. اگر مدت حضانت مادر 9 سال و 7 سال تکمیل کرده بود، حالا باید قانونا طفل به پدر سپرده شود و پدر میبینیم یک حالت هست که اصلا نمیتونه امون نفقه خود پیدا بکنه. اینجا مصلحت طفل در نظر میگیریم. این در حالت است که مادر باید شوهر نگیره، طفلا را سرپرستی کنه. اگر شوهرم بگیره از فامیل طفلا باشه، طفلا پیش مادر میباشه و اکثرا خانمای وقتی که اولاد داشته باشن راضی به ازدواج مجدد نیستن. سرنوشت طفلا را مسئولانه قاضی باید در نظر داشته باشه.
با گفته عبدالسبحان مصباح، یک تن از حقوقدانان افغان، زنان با آگاهی از حقوق قانونیشان می توانند از همه حقوق بعد از طلاق مستفید کردند. آقای مصباح از حقوقی که یک زن بعد از طلاق بر شوهر دارد یاد کرده می گوید:
آثاری که بعد از طلاق به جا میمانه، بسی بسیار مهم مسئله پرداخت مهر است. حق مسکن تا زمانی عدت، دینمی مقتی زمانی مسئله نفقه بالای شوهر است. حق نسب طفل هم خانم این حق را داره که باید پدر برای زو حقوقش را بپردازه. ماده 1900 قانون مدنی ملکیت را مربوط به شخصی میدانه که او ملکیت به نامش. مثلا خانم و شوهر با هم یک جا کار میکنه، یک خانه میخره، قباله خانه را به نام شوهر خود میسازه. در صورتی که مسئله جدایی مطرح میشه، ملکیت به نام کسی است که قباله به نامش باشه. خوب راه اینمی است که در جریان زندگی زن و شوهری که یک مال به طور مشترک خریداری میشه، باید اسناد از او هم به طور مشترک نامگذاری شود، ولی بیشتر به سند دیده میشه. این خصوصی خانم ها باید به هر حالت از حقوق خود خود آگاه بسازه.
مشکلات اقتصادی زنان طلاق شده و مسائل ناشی از برگشت دوباره آنان به خانه پدر، طعنه‌ها و نیش زبان برخی از افراد خانواده پدری و محدودیت‌های آنها در رفت و آمد و همچنان برخورد ناشایست مردم و از همه مهمتر بحران تنهایی و نداشتن تکیه‌گاه از جمله مسائلی است که دست به دست هم داده موجب شتاب زدگی این زنان به ازدواج ناموفق دیگری می‌گردند. بیگم باشنده قلعه زمانخان کابل در این مورد از یکی از خویشاوندانش یاد می‌کند.
از خلقشی من دخترش وقتی که عروسی کرد صاحب یک سی چار اولاد کشد شوهرش نتونست زن اولاد خواهرش او باتا کنه زن طلاق داد. وقتی که خانه پدر آمد برای زیر که زخن زبان میزد و نمیداد اولاد ازش نمیمون قد از این فامیل هم روی خوب نمیکرد. قد این مردکه دیگه عروسی کرد یک دو ماه سی ماه که تیشو که شوهر دیمی سجبان جویجه شروع کرد سرش هم با قول خود یعنی زن کسی سفرای سنگ پیدا کرد جگرش تکلیف پیدا کرد بازم هم غم و جنجال و تنهایی و بی سرنوشتی خودش و اولاداش نه بر بچه از باسانی که زن میتر نه بختر از رو باسانی کس میگیره.
طلاق می شود ممکن شماری از آنها بتوانند از حق مهر یا میراثشان تا جای مصارف خود را تامین نمایند، اما تعداد زیادی از زنان طلاق شده با مشکلات زیاد اقتصادی مواجهند. خانم وجمکه از شوهر خود طلاق گرفته و اکنون در وزارت صحت عمومی افغانستان کار می کند از مشکلاتی که حالا با آن دست پنجه نرم می کند یاد کرده می گوید:
ما فکر میکردم که اگر شوهر خود جدا شدم شاید مشکلات زندگی من ختم شد، مگر دو چند مشکلات من زیاد شد. نه آدم دشت ما گشتم میتونم، نه به کس گفتم میتونم، از لحاظ اقتصادی زیاد مشکل دارم. بین خودم وظیفه دارم، از سر ما تا آخر ما این ماشما به من کفایت نمیکنه. امیال سی طفل که من دارم اونا مکتب میرن، لباس کار دارن، مصرف روزمره کار دارن، ما هیچ کفایت نمیکنه. خانه ندارم، من با مادر خود زندگی میکنم، یک خانم کارسی میکنه، دوباره پس خانه پدرش میاد، بسیار مشکل میباشد. و اگر بیرون برای چهار طرف همسایا بچش می بد سعی میکنه، اما اون فکر نمیکنه که میزنه بیچاره چقدر مشکل داره. وقتی که من میرم وظیفه از طرف خانه زیاد ممانعت میکنم، یک ذره نوبخ میشه، برادر از یک طرف قال مقال میکنه، مادر از دیگر طرف قال مقال میکنه که چرا نوبخت اومدی، مردم مارتانه میده که زن کجا بود. مجبوریت اصلی ما را تو فکر نمیکنه. نمیال اگر من کار نکنم همی طفلای مرا کی نان میده؟ من چش میخواد به جیب کی بگیرم؟ اگر مثلا پیسا میداشم امیال چند جای من خودم رفتم که به من یک خانه بتین که مثلا من میامور بسیار اولاد زندگی کنم. صاحب خانه میگه که تو مرد تو کجاست؟ باور کنین که اینا میالم مد از زندگی خود مشکلات زیاد دیدیم، از هر نگاه، از نگاه لتکو به خاطری خوش ندارم، تو آه که میکشم از سینه یک قسم درد بالا میشه، چی کنیم دیگه؟
علاوه بر این همه مشکلاتی که ذکر شد، از دست دادن همسر بخصوص در دوران جوانی و پیامدهای ناگوار طلاق منجر به بروز مشکلات روحی متعددی از جمله افسردگی در میان این گونه زنان میشود. توضیحات بیشتری را در این باره از حاجی محمد بشرپال، یکی از روانشناسان افغان، بشنوید.
یک رابطه ای که با عشق بنا شده است، اونا از بین خامخواه یک تعداد اختلالات روانی به وجود میاره. خصوصا خانم ها از لحاظ عاطفی امتیاز خود را از دست میده، از لحاظ اقتصادی از دست میده، از لحاظ فرهنگی مثلا از دست میده، از لحاظ اجتماعی از دست میده، گوشه گیری اختیار میکنه، اشتهاش کور میشه، یک موضوع کوچک بزرگ میبینه، در خوابش اختلال ایجاد میشه، در صورت جسمی هم زیر تاثیر میشه، تصمیم نمیتونه بگیره، کلش جمع شما با یک افسردگی تشکیل میده. باز یک دروان طولانی را کار داره. خانم های آمدن که بسیار با زجر و عذاب ترا گرفتن، اینا بسیار مشکلات دارن. بعضی خانم ها که اینجا مراجعه میکنن میگه که خانه ما هم اونجا بود تا خانه را بدل کردیم. اینا هم یک ضربه عاطفی است، یک ضربه روانی است که کاملا محسوس است در زندگی این خانم.
عواملی چون ازدواج های اجباری و زیر سن، دخالت های بیرونی در زندگی زن و شوهری، مشکلات جنسی، خیانت، بدگمانی، اختلالات روانی، لتکوب و خشونت، اعتیاد به مواد مخدر و انحرافات اخلاقی می تواند از عوامل عمده طلاق و جدایی در میان زن و شوهر گردد. عبدالهادی صافی، عضو اکادمی علوم افغانستان، می گوید هرگاه یک زن مطلقه همه شرایط قانونی طلاق را بجا کرده باشد، صلاحیت دارد که سرنوشت خود را خودش تعیین نماید. وای توجه جدی علمای دینی را در راستای آگاهی برای مردم در این زمینه خواستار شده، می گوید
طلاق موضوع شرعی است که ای به شوهر سپرده شده و صلاحیتش از شوهر است. خلع موردی است که خانم یا در بدل مهر خود و یا در بدل یک مقدار پول حاضر میشه که از شوهر خود طلاق بگیرد. و تفریق حالتی است که قاضی نظر به لزوم دید و مشکلات یکی از زوجین مشکلات بسیار حاد او را اجرا میکند. اگر خانمی طلاق میگیره و عدتش پوره میشد، زنان طلاق شده یا بیوه‌ها صلاحیت دارند که سرنوشت خودشان تعیین بکنند. از لحاظ شرعی حاکم یا تطبیق کننده شریعت خوی حاکمه است. اینطور باید زمینه سازی شود که این موضوعات جلوگیری بکنه. یگانه علت از این نبود امنیت و بیروری خوی حاکمه است. این یک خواست روانی هم هست. کسانی که اینطور یک حادثی بزرگ در زندگیشان واقع میشن، مقدمن میشن. علما نقش بسیار مهم را دارد. حقیقتها را با در نظر داشت مسائل دینی و منافع ملی ما مردم ما خبر شوند و او عمل کنند و این رسالت علما است.
این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظریاتتون را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال نمایید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدارتون.
میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شماشه داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما پوهان پروفسور یونس شفیق هستند که ایشان اصلا نباتشناس بوده، نویسنده چندین اثر علمی و تحقیقاتی در مورد نباتات می باشند. یکی از مهمترین کارهایشان همانا کشف روغن مشهور آرگان اویل هست که در سطح جهان شهرت بسزا دارد و اولین کار ایشان در افغانستان تهیه کلکسیون نباتات افغانستان می باشد. ما هر چه بگوییم کم است. بهتر است که از زبان خودشان بشنویم. استاد محترم، به برنامه میهمان آزادی خوش آمدین. سلام علیکم
به شما و به تمام دوستای محترمی که صدای ما را میشنوند و امیدوارم که یک روز وطنمون به آرامی برسد.
در قدم اول ما از خود شما میخواییم بشنیم از دوران کوچکیتان در کجای افغانستان تولد شدین، چطور تحصیلاتتان در افغانستان در وطن انجام دادین؟ بفرمایین استاد محترم پوهان پروفیسر محمد شفیق یونس.
ما 4 دی 1316 در نوابات دی افغانان کابل تولد شدیم و پدر من محمد یونس که متخصص کیمیا میگفتنش و استاد فاکولته استاد کیمیا در مکتب استقلال بود و مادرم هم نام ستاره بود دیگه. در این تاریخ تولد شدیم. بعد از او از عمر 3 سالگی یا نه 5-6 سالگی بود ما رفتیم به پدرم ما مقرر شد باعث مدیر معارف هرات و لحاظا ما صنفای ابتدایی تا صنف 6 تا سنت سه را در هرات خواندم و بعد از او باز آمدیم در کابل در مکتب استقلال شامل شدم که در سنت 5 مخصوص. 5 مخصوص رو نبود که وقتی که آدم در مکتب استقلال در زمان های قدیم میامد از آدم یک امتحان میگرفتن با سوی آدم تعیین میکردن و به همون سنت روان میکردن و لحاظ ایوازی که من در سنت 4 گرفتن شد و مرد سنف 5 گرفتن. بعد از او بازوان مکتب استقلال بودم و تا به سنف 12 و باز از سنف 12 از مکتب استقلال فارغ شدم. رفتم فاکولته دواسازی کابل. یعنی هر 4 سال فاکولته من اول نمره بودم و بعد از او به دموف و بعد از که لیسانس خاله گرفتم دموف فاکولته دواسازی کابل بعد پویالای مقرر شدم در شعبه نباتات طبی. بعد از او همین بورسای فرانسوی تو گپا که می آمد دیگه یک مشکلاتی بود که من گفتنش چندان جرات هم نمی کنم که لیکن در زمان زمان یعنی در سالای 1960-62 من خدمت تان عرض می کنم تا زمانی که هر بورس فرانسوی که می آمد اگر چی که من 4 سال مکمل اول نمره بودم اما بورس فرانسوی رو بر من نمی دادم.
خواستاد خیلی بالاخره با چطور تانستین که بورس بگیرین؟
بالاخره یک وقت شد که رئیس فاکولته ما را خدا مغفرت کنه استاد ما بود آدم بسیار خوب بود امو با تکلیف سرطان دچار شد و چون که خانم فرانسوی داشت آمد فرانسه بر تداوی خود ایوازش یک استاد فرانسوی کار میکرد او یک خانم بود مادمازل بیسان نامش بود وی رئی گویا ایواز رئیس فاکولته دوازادی کار میکرد و به مجرد که یک بورس فرانسه آمد برای من خواست در دفتر خود گفت که شفیق فقط یک هفته وقت داری که تو پاسپورت تو گپایت بگیری و از افغانستان برای چرا که اگر پس دفتر سعید آمد بازم بورس تو را لغو میکنم. گفتم خب اونم بود که باز خدا خیر بود تا کسایی که در وزارت خارجه کار میکردن با فرصت بسیار به سرعت زیاد برای ما یک پاسپورت دادن و در نتیجه در ختم هفته ما آمدم فرانسه رسیدم در سال 1962 در 1962 که رسیدم در اونمونجا اولین کار کردم در زمانهای قدیم لیسانس فاکولته کابل فرانسه چندان قبول نمیکرد لازم من مجبور بودم که سنف 4 فاکولته در آزادی در اوج امتحان بدم. باز او را امتحان دادم خود اتفاقا کامیاب شدم. باز ثبت نام کردم برای دکتری. ایران من خدمت شما عرض کنم که در سالهای 1962 تا سال من بودم در اوج تا 1968 برای خارجی ها دکتری دولتی داده نمی شد در فرانسه. یک دکتری می دادن که نامش دکتری یونیورسیتی بود. اونم دکتری یونیورسیتی رو من در سال 1966 گرفتم. باز پس آمدم افغانستان و در اون فاکولته دواسازی برای یک سال بودم. یک سال بعد در سال 1968 شد یا 68 شد دو سال بعد چون که حکومت فرانسه اجازه داد که خارجی ها میتونن که دکتری دولتی بگیرن در اون زمان باز همون مادمازل بود بیسان برای من کمک کرد و برای من یک بورس دیگر داد که من پس گرم در فرانسه دکتری دولتی رو بگیرم. ولازا پس آمدم فرانسه در 68 و تا و سال 1971 من دوم دیپلم دکتری خود گرفتم که دکتری دولتی بود، یعنی دکتری دکترای تکمیل. و در اینجا بودم یک سال بعدش کانکور پروفیسری بود، رفتم همون کانکورم اشتراک کردم، در کانکورم اتفاقا من کامیاب شدم. باز در فاکولته دواسازی نانسی در فرانسه به حیث استاد مقرر شد.
خیلی یک وظیفه بسیار خوب و آلا در فرانسه بدست آوردین. باز چطور شد که به افغانستان برگشتین استاد؟
پدر مرحوم آمده بود در یک سیمینار در فرانسه و من رفتم از پاریس آوردمش خانه ما، یک در روزم ترا خانه ما بود یا زیادتر. باز یک روز صبح سر چای برام گفت بچم اگه تو امروز دکتری داری و پروفیسر هستی و من چم در فاکولته دواسازی یک مملکت خارجی کار میکنی، اینمی کلش از خیرات مردم افغانستان است و چی یتیم باشه و چی بیوه باشه و چی کل مردم افغانستان، تو از وا قرضدار هستی، چرا تو در اون مملکت فاکولته را خواندی بعد از اون مملکت تو آمدی دیگه تحصیلات کنی؟ این حال من بر تو میگم که تو از مملکت خود قرضدار است، اگه میری دلت، اگه نمیری در زندگی تو من قرض ندار. بعد اون بود که ما و خانم حفیظه جان مشوره کردیم و بالاخره در سال 1972 ما فیصله کردیم پس بیاییم در افغانستان. آمدیم در افغانستان، باز در اوجه کراز مالون دادم فاکولته دواسازی بودم، اونجا ما رو باعث پوانوال گرفتن در حالی که من در فرانسه پروفیسر بودم. باز اون بود که سفارت فرانسه ندیگه خبر شد و دو نفر بودیم که در این مشکل دچار بودیم، یکی مغفرت کنه خداوند جنت برین جایش بگردان عثمان هاشمی بود، یکی من کردی. ما دکتری دولتی داشتیم، در اون زمان در افغانستان کسی دکتری دولتی و پروفیسری و ترگپا نداشت. باز اون بود که ما رفتیم در سفارت فرانسه، گفتیم ما در فرانسه روی ما پروفیسر بودیم، اینجا ما رو پوانوال گرفت. بازمون بود که قرارداد ما بین وانتون کابل و وانتون های فرانسه همی بود، کسایی که از جمعن اگر پروفیسر باشن اینجا پوان گرفتن نشن، گویا پس اینا باید ما اینا رو پس اثر استخدام میکنیم در فرانسه. بازمون بود که خدا مغفرتش کنه عثمان هاشمی و ما عرضیم و پوان شدیم. باز باید پوان دیدیم و فاکولته دواسازی کار میکردیم و در زمنان من در چندین جای دیگه کار میکردم تا زمان که حکومت مرحوم داود خان تنها در اون فاکولته دواسازی بودم. لیکن وقتی که حکومت شاهی سقوط کرد، باز وقت داود خان مرا گرفتن رئیس شرکت دواسازی اخص مقرر کردن و رئیس شرکت نباتات افغانستان بودم و زنن در روزای سه شنبه می رفتم در وزارت داخل در شعبه جنایی، اونجا یعنی موضوعات چیز نامشی که قاچاق تریاک و تگپا بود، اونا را من تشخیص میکردم که قاچاق هست یا نیست یا دیگه موضوعات جنایی بود. اونم اونجا بودم تا به وقتی که حکومت های افغانستان داود خان و مرحوم به شهادت رسید و رفت و یعنی رژیم کمونیستی آمد در افغانستان، در اون وقتی که ما را اسرار میگفتن و اونا مترقی بودن. بازمو بود که ما اول از شرکت کمپانی دواسازی اخص موقوف شدم، دوم باز از شرکت نباتات موقوف شدم، بازمو چی بودم منطقه در وزارت داخله هنوز هم میرفتم. بازمو جا که از شاگردای سابق من رئیس جنایی بود، یک روز آمد برای ما یک کاغذ گرفت نوشته کرد که نه استاد شما را بار سیام حکم گرفتاری تان گرفته شده داده شده و از این دفعه شروع ما را گرفتار کردن، پس از هر آزاد نمیشین، شاید هم بکنند. این من شو بر یک موتر جیپ روان میکنم همراه یک درایور، اونمو را گرفته و گروه این حال برادر در موسه همون که آدم که در زمان پرچمی ها رئیس جنایی بود، من نامش نمیگرم، نمیخوایم اگرچه که پرچمی بود یا نبود معلوم نبود، خلا مقصد رئیس جنایی که بود مانای چیز که مثلا روی اعتبار کرده نمیتونست. من گفت پس در مقتش نشته کردم، من کار نکردیم که بترسم. و اما پیش از اون باید بگویم که دو دفعه من را امو پرچمی ها بردن و در خواد و لطکوب کردن و تو گپا کرد که کار میکنیم چی میکنیم چطور چنان است. بالاخره باز خواد بردن و لطکوب کردن دو دفعه، لطکوب کردن و توهین کردن و چی میخواستن ما بگویم چی میکنم، یعنی کتی مجاهدین خیلی کار میکنم یا نمیکنم. اونم بود که خب ما کتی کسی مستقیما به تماس نبودم، هیچ کاربار و در کسی یک آدم بیطرف بودم. خب من نمیفهم با چرا چی گفت شد که باز مرا پس آزاد کردن. یعنی هر دو دفعه یک تلفن آمد و بعد از اون تلفن مرا گفتن تو آزاد هستی. از این برآمدم به اندازه من لطکوب شده بودم که در اون زمانا ما برادر عزیز سیگرت کش بودم. برآمدم رفتم در اون پیش روی مؤسسه نسوان یک دکان بود که سیگرت بگرم بکشم. من خیال من که سیگرتم در اونجا مانده. حالا دست من در جیب میکنم پیسه بتم، دیدم قطعی سیگرتم در جیب من. این قدر من لطکوب شده بودم که محافظه خود از دست داده بودم. باز بالاخره خلاصه ای که همون شو همون شاگرد قدیم من یک شاگرد دیگه مرا که او هم در وزارت داخله عسکری خود تیر میکرد همراه یک موتر روان کرد که ما را ببره تا پاکستان بازارجی خود مهاجرت کنیم. باز اون همون بود که او را گفتم بچه ما کار نکردیم که بترسون مرا که بندی مندی نمی کنه برو من چرا سر از همون چی اعتبار بود مرا می بردن شاید مستقیما در چیز پل جرکی. بدونه بود که خلاص شد رفت و یک چند روز بعدش ما و خانم همراه اولادا تصمیم گرفتیم که برای بیاییم مهاجرت کنیم. بدونه بود خود ما برآمدیم و از پای پیاده از راه لوگر آمدیم در پاکستان و باز ده ما در پاکستان بودیم. بازوش دیگه ما رفتم یک روز سفیر فرانسه را در دفتر چی دیدم در دفتر افغانه امو مرا گفت که تو چی کار هستی؟ من گفتم اینی کاره بودم اینی کاره. اوی گفت خیلی اینجا چی میکنی؟ بیا دفعه سفارت درخواست بده که ما تو رو فرانسه روان. باید ما رفتم یک درخواست دادم و باز امو بود که ما آمدیم رئیس پناهنده در فرانسه. باز این سال 1985 بود. یعنی در اینجا که رسیدیم باز 6 ماه ما بیکار بودم. یک روز در اخبار خواندم که امو انستیتوت اروپایی اکولوژی اینجا یک نفر میپاله بعد از اینکه از حیوانات لابراتوری هم خودشی کنه و فضایشانه پاک کنه و حیوانات خانه رو پاک کنه و تو دفعه که یک نظافتکار کار داشتن. باز من خود چون بیکار بودم پناهنده بودم آمدم در اونجا کار میکنم. همون کار آمدم گرفتم، همون کار گرفتم بعد از اینکه خود یک معاش زیاد نبود یک کارگر میکنم که پیسه بود و مقصد از معاش سوسیال خلاص شد. بودم اونجا من کار میکردم. یک روز یک کس آمد که اصلا باز من فهمیدم که یه آدم پروفیسر یهود بود. یه آمد و من را پرسان کرد که تو کی هستی و چی کار هستی؟ من گفتم اینجا من آمدیم. آقا گفت تو همینطور ایوانات خودشان پاک کردی قفصهایشان تو را فقط بری در رگ خونت باشه. باز من پرسانش کردم گفتم ببخشید شما پروفیسر هستیم؟ گفت بله من پروفیسر فلانی باکتریولوژیستم. باز زمو بود گفتم من هم دو دکتری دارم پروفیسری دارم لیکن نال من در مملکت شما پناهنده هستم. اینمی اولین کار است که من یافتم این آمدم گرفتم خلاص اینجا کار میکنم لازه ای ایوانات مسالا هم برایشان کار کرده بودم. باز زمو بود که یادم من گفت تو دیگر کار خلاص دیدی بالا در دفترم. باز من رفتم در دفتر رو بازم کل سوانه خود رو برازی گفتم. یه آدم بسیار اگه آدم شریف بود اگه آدم خوب بود اگرچه کنه میگن که یهودا دشمن مسلمان هستن مگم خو یهود تا یهود هست مثل که مسلمان تا مسلمان هست. بازونه بود که یه آدم بر من گفت یک هفته بعد بیام تمام بازکارت دارم. باز یک هفته بعد رفتم اینمی آدم تمام نشرات مرا که در فرانسه و در امریکا و در روسیه و در مچم در آلمان و در اینجا نشر شده بود نشرات علمی مرا کل از یار فوتوکاپیایش جمع کرده بود پیدا کرده بود. اینا را مرا داد امرای یک فرمه گفت اینی فرمه را خانه پوری کو اینی ها را زمین مشکو برو در اینجا در کنکور اشتراک کو و تو باید بری در یونیورسیتی استاد باشی در چی آمدی حیوانات جمع میکنی. باز من همی کار کردم باز اتفاقا در اون کانکور هم کامیاب شدم و خود آمدم در فاکولته فارمسی نانسی استاد مقرر شدم. باز اینا در اونجا ما در اکشار دیگه فرانسه بودیم که مثل میگنش در اونجا اولادای ما در مکتب بودن و خانم مامدمون جا در یک مکتب کار میکرد و دیگه نمیشد که من هر روز برم نانسی باز پک بیایم 80-90 کیلومتر برم بیایم باز ما هم خود رفتم درخواست دادم تبدیل کردم در فاکولته ساینس شهر مصر و اونمونجا بودم برای بچه 20-25 سال یا 28 سال برای سه پروفیسر کار باز اونمون بود که یک زمان ما مریض شدم تکلیف قلبی پیدا کردم و بعد از او باز دیگه توانایی تدریس و این مراقبت از دکتری های من پیش من هر سال 4 نفر دکتری میگرفت و ماستری میگرفت و درس های دیگه میدادم تو گپا یه تواناییش نبود درخواست کردم که من هم تقاعدی ما بتن چرا در فرانسه یک قانون است که پروفیسرها را به عمر شاید که قانونی است تقاعد نمیتن و پروفیسر باید خودش درخواست تقاعدی خودت کنه در عمر که دلش شد من اون وقت 72 ساله بودم بازمی تقاعدی خود خواستم و اونا قبول کردم باز پس آنها یک چند روز بعدش یک مکتوب بر ما اومد از وزارت تحصیلات عالی که اگر شما امی ریسرچ ادامه میتین ما بر شما امو رتبه پروفیسر امیریت میتین پروفیسر امیریت یک رتبه بلندترین علمی فرانسه است باز من گفتم چرا که نه باز اونم بود که تا به 8 سال پیش هفت سال پیش میرفتم به افتخاری کار میکردم به یک پروفیسر امیریت و همی شاگردهای ما بودن و دکتری میگرفتن و ماستری میگرفتن تو دفعه باز اون بود که دیگه یک حمله دیگه قلبی سر ما آمد و دیگه بعد از اون تواناییش نبود او را ایلاک کردم یعنی 6-7 سال شد در خانه هستم این حال زمین خانم که آدم خود مصروف نگاه نکنه گفته مردم دیوانه میشادم لازم تمام روز مصروف خود نگاه میکنم کتاب نوشتم میکنم سر افغانستان و سر نباتات فرانسه و سر با دولا زیادتر من کتابایی که نوشتم میکردم متوجه علوم بود که من خودم خوانده بودم مثل مطلی داشتم در مثلا در نیکولوژی تیبی یعنی تشخیص آفات تمارکی و تداویشان سریز گپاس کار میکردم باز بالاخره یک زمان نباتات و تگپا کلش سر افغانستان و سر فرانسه و کلش خلاص شد ما هم دیگه باز گرفتم به حساب یک مسلمان کوشش کردم که موضوعات علمی که در قرآن مجید است اینا را بررسی کنم و آدمی مسائل باز کتاب نوشته کنم و لحاظ و این دینمی کار خود مسئول ساختیم آخری کتاب ما که بخیر انشاءالله تا یکی دو ما از چاپ نبرایه و عنوانش است موقف جانوران در قرآن مجید خلاص دیگه نمیده دوام داده میرم تا که دست
استاد محترم بسیار خوب موضوع گفتین از آخرین موضوعی که شما گفتین میخواستم یک سوال بکنم و ایست که در قرآن کریم جایگاه نباتات چطور است ایرام سرش مطالعه کردین
بله ما اول خود خدمت شما عرض کنم که وقتی که من خرد بچه بودم خداوند مغفرت کنه پدر مرا بر ما و خوار مرگون همی قرآن مجید با تفسیر و ترجمه یاد داده بود یعنی من وقتی که عرضی ما در حدود 10-12 ساله بودیم یک روز پیشوری خود ما رساله کرد و بچه منال شما اسلام و قرآن فهمیدین بعد از ایچه مغرض ندارم شما میدانین کارت بازونه بود که یعنی یاد داشتیم یک روز رفتیم من روزای جمعه خدا مغفرت کنه خسار مرا در هر جمعه همراهش می رفتم در نماز جمعه یک روز رفتیم و اونجا امام صاحب مسجد بعد از نماز خطابه می داد اونمو گفت که یعنی شما برادرها سیر نخورین که سیر حرام است و چون که من قرآن پاک می فهمیدم خبر داشتم پسان بعد از خلاص شد من خیستم گفتم که من و شما احترام دارم بسیار از این خاطر پشتان نیم نماز میخوانم لیکن همی در سوره آیت 61 سوره بقره همی سیر ذکر شده به حیث چیزی که حضرت موسی علیه السلام از خداوند بر قوم خود درخواست کرد وقتی که در سرای سینا سرگردان بودن حرام گفتن شما به کدام حقی را حرام میگید ملاحیم پامس برمان گفت مردم که در مجلس دارن گفتن این بچه را بزنین کافر شده بازین کل مردم تخمه ریختن مرلت و کب میکردن و به هر صورت گریختم از پادشان دیگه اون از اون وقت ما فهمیده بودم که باید آدم قرآن مجید ببینه گپا چیه بس. و لحاظا وقتی قرآن پاک ما خوانده رفتم دیدم که تعداد نباتات در قرآن مجید زیاد ذکر شده و لحاظا علاقمند شده ما، چون که مسلک ما مسلک نباتات بود. اینا لباد من تفاسیر و تراجم مختلف قرآن مجید به زبان پشتو و فارسی و انگلیسی و فرانسوی خوانده رفتم، دیدم که اینا دمی نبیر تفسیر نامای نباتات اشتباهات است. مثلا این سیری که من پیشتر خدمت شما عرض کردم که چیز سمیر باز از مفسرین، خصوصا مفسرین افغان، این سیره یکیش سیب گفته و یکیش مچم ترکاری گفته و یکیش یک چیز دیگر گفته. خب وقت باز من گرفتم یک چی نوشته کردم، یک مقاله بگویم مقاله و یک چیز رساله خارج نوشته کردم که همین اشتباهات در او اناله در اونمو بدبختانه اما آدم های بسیار معروف از افغانستان اشتباه کردن. از اون جمله میتونم بگویم یکیش دکتر ستار سیرت است که در مصر درس خوانده و زبان عربی را صحیح میفهمد و لحاظا همی اشتباهات کنات کرده بودن در تراجم تفاسیر چند نیم سپاری اول قرآن شریف که اینا تعبیر تفسیر کرده بودن. ما در اون همین اشتباهات گفتم باز این کدام کسی پر از او گفت و همون رساله ما در امریکا چاپ شده بود در انتشارات فریمانت، شهر فریمانت امریکا، فقه اسلامی، این فقه اسلامی که آمرش آقای مجددی بود، اونمو آدم ایره نشر کردن باز خبر شد و چیز از پس برای من یک نشاره برزد من یک چیز دیگر نشته کرد. بازمون بود که یک روز آقای مجددی بر من تلفن کرد که شما جواب وزیر میتن یا نه. من گفتم برادر ما وقت وزیر ندارم، ولی یک روز یک گپ گفتیم، ما حقیقت گفتیم، کس قبول میکنه نورالانور که نمیکنه پناهش به خدا. اونمو حقایق است که ما بیان کردیم. اینا ما وقت خود زایی نمیکنم که ما تمام او یک چیز نشته کنه باز من یک چیز دیگه نشته کنم باز یک چیز دیگه نشته کنم یک چیز دیگه لازم ای قرار ما نمیکنم. با در نتیجه بالاخره ما یک دمی اواخر انتشارات بامیان که امو چیز است از افغاناست، آقای عارف عزیز عامر از روی انتشارات است، یک کتاب نوشته کردم که عنوانش از بررسی و تعبیر و تفسیر قرآن کریم از دیدگاه علوم معاصر و اونمو بود که این کتاب در حدود 200 صفحه است. یعنی معنایش ایست که تعبیرها و تفاسیر یعنی غلطی اینمه قدر بوده که 200 صفحه شده. این حال بسیاری از این خصوصا افغان ها چی کردن؟ یک آدم پاکستانی قرآن مجید ترجمه کرده، فرضاً تفسیر کرده، تعبیر کرده. این حال افغان ها در پشتی کتابشان نوشته است که به استناد ترجمه اردو از فلانی. یعنی اینا خود متن قرآن مجید نخوندن و تفسیر و تعبیر کنن، اینا یک ترجمه یک پاکستانی را گرفتن و نمور به فارسی آوردن، به فارسی افغانستان. اینی گفاره لازم من اینه تو کارا را نکردم. راجع به نباتات افغانستان هم بسیار زیاد کار کردم.
در قرآن کریم غیر از سیر دیگه کدام نباتات هست؟ یعنی در پولی نباتات دیگه مثلا دیگه چیزا هست؟
در قرآن مجید معلومدار گپ هست در حدود 40 نبات ذکر شده که از جملهش معلومدار نباتات غذایی هست. مهمترین انار هست و کیل هست و مچم
زیتون و انجیر و اینانی؟
بله زیتون انجیر، بله چطوره؟ زیتون هم هست، انجیر هم هست. خب باز خصوصا زیتون به حیث یکی از نباتات، زیتون و انار و انگور و اینیا به حیث نباتات بسیار مفید و به اصطلاح جنتی تذکر داده شده. باز اینال بله معلومدار خورما هم غیر از اینکه درخت خورما که یعنی ثمر بخش است یاد شده، حتی به نام لینه درخت خرما که نو سود میکن تا یک متر قدش نرسید اما هم ذکر شده. ولی خرما خوینال گفتم تمام نباتات که ذکر شده در حدود 40 نبات است. پیاز است و سیر است و بازنگ است و مچم عدس است و خردل است و نمیفهم این خرما است و انگور است و زیتون است و خودگه و غیره دیگه. از اینا رو بود ما در کتاب شرح نباتی شانه و نامای عربی و نامای فارسی و نامای ترایشان هم نوشته کردیم و مطالعه کردن. دیگه امیدوار هستم که مورد علاقیشان قرار گرفته باشه.
شنوندگان نهایت محترم برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی، شما قسمت اول صحبت ما را با پوهاند دکتر شفیق یونس، نویسنده چندین آثار تحقیقاتی درباره نباتات را شنیدید. قسمت باقی مانده این صحبت را می توانید در برنامه های آینده رادیو آزادی تعقیب نمایید. تشکر از توجهتان.
Thank you.